سلام، رضا خداوند هستم و شما به بادپرست گوش میکنید. راجع به غزل امروز چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که حافظ توی این غزل داره سعی میکنه خودش و شخصیت و منشش رو برای ما به شکلی تعریف بکنه. میشه گفت اگه حافظ نقاش بود این غزل براش مثل یه خودنگاره بود و خب برای کسایی که علاقه مندن به منش و طریقت حافظ، مثل حافظ پژوها یا افراد علاقمند، تفسیر این غزل میتونه خیلی مفید باشه. بیان دیگه یه راست بریم سراغش. غزل شماره 22. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نهی جان من خطا اینجاست. سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فقان و در قوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب، بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. نخفتم ز خیالی که می پزد دل من، خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست. چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. Thank you. دوستان، من میخواستم قبل از اینکه بریم سراغ بررسی این غزل یه موضوع کوچیکی رو باهاتون در میون بذارم. ببینید، من قبلا هم گفتم، حالا چه توی همین پادکست قسمت قبلی برید گوش کنید، قسمت اولی مخصوصا، چه خارج از این فضا با کسایی که گفت و نشست و برخاست داریم، گفتم که خب من تخصصی توی ادبیات ندارم و این کار پادکستم صرفا به خاطر علاقه شخصی خودم به شعر حافظه. در نتیجه به هیچ وجه حرفای من اینجا میشه گفت تخصصی نیست و ما اینجا قصد نداریم که اشعار حافظ رو به شکل ادبی یا فلسفی یا عرفانی به طور تخصصی بررسی بکنیم. صرفا یه آشنایی پیدا بکنیم با اشعار حافظ و خود حافظ و بتونیم یه لذتی ببریم از محتوایی که در اختیارمون قرار گرفته شده. این باشه اینجا چون صحبت شده بود راجع بهش. و اینکه حالا به طور کلی اشعار حافظ خیلی واقعا درک و برداشت معانی از ازشون خیلی سخته و خیلی پیچیده است، این به کنار. اما غزلی که امروز ما میخوایم بررسیش بکنیم، غزل شماره 22، یکی از اون غزلاست که واقعا هر بیتش رو میشه ساعتها راجبش صحبت کرد، حتی برای من بی سوادی که دانش آنچنانی هم از حافظ ندارم، واقعا میتونم ساعتها راجبش صحبت بکنم، چه برسه به افرادی که تخصص دارن و اساتید این رشته و این هنر هستن. در نتیجه این غزل رو واقعا فکر نکنم که بتونیم به طور کامل حتی توضیح بدیم که معنی ابیاتش چیه، چه برسه به تفسیر، ولی یه چیز کوچیکی ازش بگیریم فکر میکنم خوب باشه. امیدوارم علاقه مندان به شعر حافظ و کسایی که به هر ترتیب نظرشون جلب شد بعد از این پادکست به این غزل، برن خودشون مطالعه و تحقیق بکنن و با ما هم به اشتراک بذارن. به هر صورت دیگه بریم سراغش. بیت اول میگه که چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نهی جان من خطا اینجاست. معنی تفت و لفظیش واضحه، داره میگه که اگه صحبتی رو شنیدی و متوجهش نشدی، الزاماً به این معنی نیستش که اون سخن اشتباهه، تو سخن رو متوجه نشدی، تو سخن شناس نیستی، مشکل کار اینجاست، مشکل از سخن نیست. حالا ببینیم که دقیق منظوری که حافظ از این بیت داشته چیه. میگه سخن اهل دل، یعنی داره خودش رو اهل دل معرفی میکنه. اهل دل رو به این شکل اگه بخوایم توصیف بکنیم که یعنی به این صورت به قولم چی گفت تعریف میشه فردی که اهل دل هست، کسی که مقلد و پیرو طریقت به خصوصی نیست، کسی که طریقت خودش رو داره، کسی که منش خودش رو داره، مقلد نیست. در واقع حافظ داره به رقبا و مخالفانش اینو میگه که من پیرو اون چیزی که شما پیروش هستید نیستم، من مثل شما مقلد نیستم، من اهل دلم. شما اگه صحبت من رو نمیفهمید مشکل از شماست، از صحبت من، از سخن من ایراد نگیرید. بیت دوم میگه که سرم به دنیا و بی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. از این اول معنی فتنه رو بگم. فتنه، خب ما همونی که تو فارسی داریم، بالاخره به معنی آشوب یا حالا دستیسه یا حالا چیزای دیگه که بالاخره تو فارسی واضحه، ولی به معنای عربیش میشه آزمودن، کلمه فتنه. و اینجا ایهام داره چون هر جفت این معانی میشه استفاده کرد توی این غزل. معنی تحت لفظی که این بیت داره اینه که من اعتنا و میشه گفت من کاری ندارم به ضابطه های دنیا و آخرت، به این چیزا، به این مسائل اهمیت نمیدم، به این چیزا اعتنایی ندارم. و تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، یعنی آفرین بر این افکار فتنه انگیز و شور انگیزی که در سر ما هست. و از طرف دیگه داره میگه، یعنی اگه اون یکی معنی فتنه رو در نظر بگیریم، داره میگه آفرین بر این افکاری که در سر من هست که داره دائما این مسائل رو میسنجه و آزمایش میکنه. منظور حافظ اینه که من کاری به این مسائل و این گفته ها و این بیانات و نظراتی که توی طریقت های مختلف و توی ادیان مختلف بیان میشه، من به این چیزا کاری ندارم راجع به دنیا و آخرت. هر مسئله و هر عقیده‌ای که مطرح بشه، من باید حتما مورد سنجش و آزمایش شخصی خودم قرارش بدم تا بعد به قولن ببینم آیا درسته یا نه و آیا میشه لایق این هست که پیروش شد یا نه. به صورت خیلی کلی بخوایم بگیم، حافظ اینجا داره خودش رو آدمی معرفی میکنه که زود باور نیست، ساده نیست، هر حرفی رو نمیپذیره. داره میگه که من نیاز دارم که مسائل رو خوب بسنجم و بعد ممکنه بپذیرم. بیت سوم میگه که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. حقیقتش منظور دقیق حافظ رو من خودم متوجه نمیشم از این بیت، یعنی درکش برای من سخته، ولی معنای تحت لفظی که میشه از این بیت گرفت اینه که حافظ داره میگه در وجود من خسته دل، در وجود من خسته، کسی یا چیزی وجود داره که من نمیدونم کیه، ولی این فرد که در درون من هست در برابر سکوت و خاموشی من فریاد و داد و قوقا به پا میکنه. گفتم منظور دقیقی من نمیتونم بگیرم چون واقعا پیچیده است و واقعا سنگینه حداقل برای من، ولی چیزی که به نظرم میاد اینه که حافظ سعی داشته بیان بکنه که خودش هم دقیق نمیتونه افکار پیچیده ذهنش رو سازماندهی بکنه و چیزی در درونش بوده که دوست داشته هر منطق واضح و ساده‌ای که حداقل تا اون روز واضح و ساده بوده رو مورد کنکاش، مورد سنجش قرار بده. این چیزیه که من برداشت میکنم، ولی خب اصلا دقیق نیست. بیت چهارم میگه که دلم از پرده برون شد، کجایی ای مطره بنالهان که از این پرده کار ما به نواست. معنی تحت لفظی این غزل به این صورته که داره میگه دلم از پرده برون شد. از پرده برون شدن یعنی بیشکیب شدن، مثلا یعنی در واقع طاقتش به سر اومده، صبرش لبریز شده. داره میگه که صبوری ما از دست دادم، صبرم سر اومد، ای مطرب کجایی، بنالهان که از این پرده کار ما به نواست. داره میگه که بنال یعنی بنواز یا بخوان که با این کار تو کار ما به نوا میرسه، کارمون اوکی میشه، کارمون جور میشه. منظور اینه که منظوری که از این غزل میشه گرفت در واقع اینه که حافظ میخواسته بیان بکنه که موسیقی غذای جان و روحشه. وقتی که بیشکیب بوده، وقتی که ناراحت بوده، غمگین بوده و دیگه صبر نمیتونسته بکنه، موسیقی آرومش میکرده. این یکی از معانی هستش که از این بیت میشه گرفت. سوال‌های حالا راجع به همین بیت هستش که ممکنه یه ذره کنجکاوتون بکنه. مثلا این که منظور حافظ از مطرب کیه توی این غزل؟ یا خب گفتیم که ابیات حافظ معانی بسیاری داره و توی چند سطح میشه بررسی کرد. اگه سطح اول از مفهوم این بیت رو این در نظر بگیریم که حافظ داره به موسیقی اشاره میکنه، توی سطوح بعدی موسیقی دقیقا منظور از موسیقی چه چیزیه، یعنی چه چیزی میتونسته حافظ رو انقدر آروم بکنه به غیر از موسیقی. که حالا اگه کنجکاو باشید میتونید مطالعه بکنید و راجبش تحقیق بکنید و مطمئنم که جوابای جالبی پیدا میکنید. بیت پنجم میگه: مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. معنی تحت لفظیش مجدد داره میگه که من اصلا سر از کار دنیا در نمی آوردم هیچ وقت، یا سر در نمیارم هیچ وقت، چهره و جمال تو باعث شده که من علاقه مند باشم به این دنیا. منظور اینه که، یعنی منظوری که میشه از بیت گرفت اینه که حافظ داره بیان میکنه من آدم بقولن نسبت به این دنیا طمعی ندارم، نسبت به این دنیا میلی ندارم، تنها چیزی که باعث شده که من هنوز به این دنیا و به این جهان علاقه مند باشم عشقیه که تو در دل من انداختی. و حالا این فرد کی هست که من حافظ داره بهش اشاره میکنه به هر شکل میشه بیان کرد، ممکنه بگیم خدا، ممکنه بگیم یه معشوق به قولن واقعی هر شخصی میتونه باشه، ولی منظور حافظ در قدم اول اینه که من هیچ احتیاجی به مال و منال دنیا ندارم، هیچ چشم داشتی به این مسائل ندارم و چیزی که منو تغذیه میکنه عشقه. حالا این عشق چه جور عشقی هست میشه بیشتر راجبش کنجکاوی کرد. بیت ششم میگه که: نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار صد شبه دارم، شرابخانه کجاست. معنی که از این بیت برداشت میشه اینه که حافظ داره میگه که شبهای خیلی زیادیه که فکری، خیالی در سر من پرورانده شده، یعنی تو ذهنم فکر و خیالی هست، مسئله‌ای هستش که شبهای زیادی که دارم راجع بهش کنکاش میکنم، دارم بررسیش میکنم و باعث شده نتونم بخوابم از بابت این فکر و خیال. و میگه خمار صد شبه دارم، شرابخانه کجاست. داره اینجا تشبیه میکنه جواب اون مسئله‌ای که ذهنش رو درگیر کرده به شراب. داره میگه صدها شبه که از پیدا کردن جواب این مسئله خمارم و کجاست این شرابخانه تا من این شراب یا این جوابم رو پیدا بکنم و ازش بنوشم و سیراب بشم. و حالا این مسئله چی هست؟ باز میگم چیزیه که میتونین میشه راجبش کنجکاوی کرد و میتونین بین راجبش بررسی بکنین. اساتید اینجور وقتا این مسائل رو بالاخره با توجه به اینکه حافظ از بزرگان عرفانه از مسائل خلقت و هستی در نظر میگرفتن که حافظ مدت ها بهش فکر میکرده و در ذهنش میپرورونده. چیزی که حافظ با این بیت میخواد راجب خودش به ما بگه اینه که دائم ذهنش داشته مسائلی رو بررسی میکرده و دائم ذهنش درگیر پیدا کردن جوابهایی بوده برای اسرار خلقت. و به قولن حافظ داره سعی میکنه اینو به ما بگه که بزرگتر از دنیای کوچیک آدمهای معمولی نگاه میکرده به این دنیا. بیت هفتم میگه: چنین که سومه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. اگه بخوایم مستقیم بریم سراغ مفهوم این بیت، حافظ داره میگه که من بسیار خون دل خوردم از کارهای زشت و ناپسندانه عده‌ای از صوفیان که به باده پناه بردم و به قولن شراب تنها چیزی بود که تونست آرومم بکنه. چیزی که میتونه مایه کنجکاوی بیشتر بشه اینه که منظور اینجا حافظ منظورش از شراب چه چیزیه و اون کارهای زشت و ناپسندانهی که به صوفیان نسبت دادن و اینجا حافظ داره بابتش ناراحتیشو بیان میکنه، اون کارها چه چیزی بوده. و باز بیشتر اگه بخواید بررسی بکنید باید ببینیم که منظور حافظ از کار زشت چیه، کلن چه چیزی رو کار ناپسند میدونه. بیت هشتم میگه از آن به دیر مغانم عزیز میدارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. من میخواستم اینو اینجا بگم، فکر نکنم قبلا گفته باشم اینجا، کلمه مغان که خیلی توی اشعار ادب فارسی ما با میبینیمش معنیش چیه، چون واقعا خیلی نمیدونن. انگار مغان جمع مغه، که مغ به قولن میشه گفتش که کسی بوده که، یا هنوزم هستن یا نه من خیلی اطلاع ندارم، ولی افرادی بودن که به قولن روحانیون دین زرتشتی به حساب می اومدن، مثلا اینطوری بگیم نگهبان به قولن آتشکده ها بودن که مراقب باشن آتش خاموش نشه، و آتش می پرستیدن و در برابر آتش عبادت می کردن. به این افراد می گفتن مغان، یعنی جمع مغ، یا به یه نفرشون می گفتن مغ. یه قومی هم بودن، حالا من شنیدم در دوری مادها توی زمان پارس ایران باستان، که خب اینا همه این قوم نگهبانای آتشکده بودن و کلن فقط این عده مثل این که میتونستن دسترسی داشته باشن به، شاید میشه گفت پشت صحنه آتشکده ها. و حالا ببینیم معنی این بیت چیه. میگه از آن به دیر مغانم عزیز میدارن، یعنی نگهبانان آتشکده، این افراد مغان، از اون جهت من رو عزیز پیدا میکنن، از اون جهت من رو عزیز میشمارند و احترام من رو حفظ میکنن، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، که یه آتش دائما روشن، یه آتشی که خاموش نمیشه در دلم وجود داره. چیز جالبی که هست این همینه دیگه، به قولن مغان گفتیم افرادی بودن که در آتشکده ها مراقبت میکردن که آتیش آتشکده خاموش نشه، و حافظ داره میگه که این آتشی که در دل منه هیچ وقت خاموش نمیشه، به همون خاطر هستش که مغان و نگهبانان آتشکده به من احترام میذارن و من رو عزیز میشمارن. منظور حافظ اینه که یه عشق خیلی قوی و محکم، منظور از آتش همون عشق است، میگه یه عشق خیلی قوی و محکم در دل من وجود داره که از بین نمیره، و کسانی که عشق رو میشناسند، که باز اینجا مغان رو تشبیه کرده به کسانی که عشق رو میشناسند، میگه که کسانی که عشق رو میشناسند به خاطر اون عشق قوی که در درون من وجود داره و در دل من هست، از اون بابت به من احترام میذارن. بیت نهم میگه چه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. بیت نهم و بیت دهم که حالا بعدش میخونیم معنی مشترکی دارن، یعنی مفهوم به قولن مشترکی دارن. حافظ داره اینجا بیان میکنه که نمیدونم اون مطرب حقیقی، مطرب اصلی، منظورش به خداست، میگه نمیدونم خدا چه چیزی در درون من قرار داد، در ابتدای خلقت من چه آوازی رو سر داد که هنوز صدای این آواز در گوش من میپیچه. منظورش اینه که نمیدونم خدا چی کار کرد با من، یعنی چه چیزی در درون من قرار داده که هنوزم که هنوزه دارم راجبش کنکاش میکنم، دارم جستجو میکنم راجبش و بررسیش میکنم، ولی پیدا نمی کنم، بهش نمی رسم. حالا اگه تحت لفظی هم بخوایم معنی بکنم این بیتو، میگه که این چه آهنگی بود که مطرب در پس پرده بعض نواخت برای من، و هنوز که عمری از من میگذره هنوز اون شوق و ذوق آهنگ و اون موسیقی که شنیدم در پس گوشم و ذهنم در جریانه. بیت دهم همونطور که گفتیم یه هم معنی مشابهی با همین بیت داره، دو جفتش حافظ داره سعی میکنه یک منظور رو بیان بکنه. میگه که ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. داره میگه، گفتم دیگه همون مفهوم و منظور بیت قبلی رو این بیت هم داره، ولی معنی تحت لفظیش خب فرق میکنه. داره میگه فضای سینه من یا دل من یا خود من حتی بگیم، من هنوز یعنی سراسر از شوق و ذوق و اشتیاق و شور آهنگیم که با عشق تو آمیخته شده بود و دیشب برای من نواخته شد در اندرون. و مفهوم اینه که همون گفتم دیگه، یعنی نمیدونم دیشب چه آهنگی بود، چه اتفاقی افتاد در اون آهنگی که باهاش عشق تو آمیخته شده بود، که با گذشت یک شب هنوز هم من دارم صداش رو میشنوم و هنوزم شور و شوق و اشتیاقش رو دارم. خب این بیت آخر این غزل بود و همونطور که ابتدای این قسمت هم گفتم، این غزل رو میشه خودنگاره‌ای در نظر گرفت که حافظ برای ما ترسیم کرده و میشه خیلی چیزا راجع به حافظ ازش یاد گرفت اگه که تحقیقش کرد و بررسیش کرد، چون اصلا از اون غزل‌هایی نیستش که بشه با یکی دوبار خوندن و بررسی کردن معنای واقعی ابیاتش رو دریافت کرد. ما اینجا سعی کردیم که یه آشنایی پیدا بکنیم بیشتر و به این به هیچ وجه تفسیر درست و کاملی نبوده از این غزل، ولی امیدوارم که تونسته باشم حداقل یه چیزی تقدیمتون کنم و یه چند ثانیه‌ای رو با هم بگذرونیم. از اینکه تا اینجا من رو همراهی کردید خیلی خیلی ازتون ممنونم. یه درخواستی هم داشتم از عزیزانی که این پادکست رو گوش میدن، خواستم ببینم اگه براتون ممکن بود، من خیلی خوشحال میشم که موسیقی و آهنگهایی که فکر میکنید مناسب فضای این پادکست هست رو برام بفرستید، چون یه ذره پیدا کردن موسیقی مناسب برام سخت شده، چون میگم من دوست دارم یه ذره موسیقی که موسیقی پسامینه که به کار میبرم یه کمی با مفهوم و معنی غزلی که میخوام بخونم یه هماهنگی داشته باشه که شنونده یه حال و هوایی از غزل بهش دست بده. از اون جهت اگه پیشنهادی چیزی داشتید حتما 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 برای من بفرستید. اگه غزلی رو دوست داشتید که توی قسمت‌های بعدی بخونیم حتما میتونید توی پیج اینستاگرام یا صفحه توییتر برام دایرکت بکنید بفرستید، من سعی میکنم که حتما پیشنهادهای شما رو استفاده بکنم و غزلهایی که میخواین رو براتون بخونیم. دیگه همین، امیدوارم که لذت برده باشید از این کار و فعلا باهاتون خدافظی میکنم. ایام بکام، خدافظ.